ساعت 7 شامگاه به وقت ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدیم به مجله شامگاهی. امروز چهارشنبه 14 نوامبر 1393 برابر با 5 نوامبر در تقویم میلادی. در این مجله تازه ترین خبرها و گزارش های تحریریه رادیو فردا از رویدادهای مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و جهان رو به مدت 45 دقیقه به شما تقدیم میکنیم. من رضا ولیزاده هستم، تهیه کننده این مجله شامگاهی. حمید فاطمی مارتین از اتاق فرمان با ماست و اینجا در استودیو هم مهتاب وحیدی‌راد با خبرها ما رو همراهی میکنه. اول از همه خبرها رو میشنویم همراه با مهتاب وحیدی‌راد. مهتاب.
ممنونم رضا. با سلام به شما شنوندگان عزیز. برخورد یک دستگاه خودرو به عابران پیاده در اورشلیم دست کم 10 زخمی بر جای گذاشت. به گفته سخنگوی پلیس اسرائیل این تصادف عمدی بوده و راننده خودرو با تیراندازی پلیس کشته شده است. هویت فرد مهاجم تا کنون فاش نشده است. این حمله ساعتی پس از درگیری میان تظاهرکنندگان فلسطینی با پلیس اسرائیل در اطراف مسجد الاقصا رخ داد. به گزارش های خبرگزاری های بین المللی، ده‌ها فلسطینی معترض روز چهارشنبه به سوی پلیس اسرائیل سنگ پرتاب کرده و نیروهای پلیس نیز با گاز اشکاور تظاهرکنندگان را متفرق کردند. نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دادسرای اوین احضار شد. به گزارش وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم محمدی بر اساس احضاریه‌ای که دریافت کرده، باید صبح روز 17 آبان ماه به شعبه 2 بازپرسی دادسرای اوین مراجعه کند. نرگس محمدی هفته گذشته در مراسم دومین سالگرد درگذشت ستار بهشتی با بیان اینکه وی بر اثر شکنجه در باز داشتگاه کشته شده است، از عملکرد دو قوه مقننه و قضایی در پیگیری پرونده این وبلاگ نویس انتقاد کرد. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به باکو طی هفته آینده خبر داد. به گفته وی، انتقال انرژی، مسائل گمرکی، نحوه استفاده از رودخانه‌های مرزی و همکاری در زمینه گردشگری از جمله محورهای اصلی گفتگو میان رئیس جمهوری ایران با مقام‌های جمهوری آذربایجان خواهد بود. مؤید حسینی صدر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از یک تخلف 400 میلیون دلاری در واردات قطعات هواپیما خبر داد. وی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت این تخلف در سالهای گذشته انجام شده و فرد متخلف برای واردات قطعات هواپیما از دولت وقت اعتبار گرفته، اما این قطعات هرگز به ایران وارد نشده است. این نماینده مجلس هویت فرد متخلف را فاش نکرده، اما تأکید کرده است که مدارک و مستندات این پرونده را در اختیار دارد و پیگیری آن آغاز شده است. با اعلام نتایج اولیه انتخابات میان دوره ای آمریکا که روز سه‌شنبه برگزار شد، جمهوری خواهان توانستند پس از 8 سال بار دیگر رهبری هر دو مجلس نمایندگان و سنا را در دست گیرند. نامزدهای جمهوری خواهان برای مجلس سنا توانستند در 7 ایالت ویرجینیای غربی، آرکانزاس، داکوتای جنوبی، مونتانا، کلرادو، آیووا و جورجیا به پیروزی دست یابند. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه از اختصاص اعتباری 729 میلیارد تومانی برای اجرای شدن مطالعات ستاد احیای دریاچه ارومیه خبر داد. به گفته وی، این اعتبار قرار است برای ممنوعیت تبدیل الگوی زراعی به باقی در حوزه آبریز و برنامه رهاسازی سدهایی که آب آنها به دریاچه ارومیه می‌ریزد هزینه شود. و معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز چهارشنبه از جاری شدن آب در زاینده رود اصفهان خبر داد. به گفته وی، پس از مدت‌ها در شامگاه چهارشنبه آب در زاینده رود جاری می‌شود. رضا،
ممنونم ازت. مهتاب وحیدی‌راد بود و خبرها رو شنیدیم. یک نوبت دیگه هم خبر داریم، البته حدود 25 دقیقه دیگه بازم میتونین آخرین خبرها رو بشنویم و در این مجله شامگاهی به این رویدادها می‌پردازیم. بیشتر کرسی‌های کنگره آمریکا به تصرف جمهوری‌خواهان درآمد. پیش از این اکثریت از آن دموکرات‌های هوادار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشبینی کرد در بودجه سال آینده کل کشور قیمت هر بشکه نفت 70 دلار و قیمت هر دلار 3200 تومان تعیین خواهد شد. جشنواره جهانی فیلم استکهلم در پایتخت سوئد از امروز چهارشنبه آغاز به کار کرد. 7 فیلم از سینماگران ایرانی هم در این جشنواره حضور دارند. در بخش دوم برنامه هم مجله اقتصادی نماگر رو داریم. همه اینها و بیشتر از اینها در 45 دقیقه آینده به صورت زنده در کنار شما. از بامداد دیروز سه‌شنبه 13 آبان شهروندان آمریکایی در انتخابات میان دوره سال 2014 این کشور شرکت کردند. در این انتخابات تکلیف بیش از 470 کرسی کنگره آمریکا یعنی مجلس نمایندگان و سنا و نیز دیگر مقام‌های ایالتی مشخص شده. جمهوری‌خواهان آمریکا تونستن اکثریت کرسی‌های سنا رو در دست بگیرن. تا به حال اکثریت در دست دموکرات‌های هوادار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود. نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای صدیقی سلام. با روابط کنگره و کاخ سفید شروع کنیم. بعد از این انتخابات به طور کلی روابط کنگره و کاخ سفید چطور میشه آقای صدیقی؟
آقای ولیزاده، با روشن شدن نتیجه انتخابات روز سه‌شنبه کاخ سفید و کنگره و به عبارت دیگه رهبران دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در عرصه سیاسی با واقعیت‌های تازه‌ای روبرو شدند، چه در زمینه سیاست‌های داخلی و چه درباره سیاست‌های خارجی. البته اکنون این امیدواری به وجود اومده که این دو حزب قدرتمند که حکومت را در ایالات متحده مشترکاً در دست دارند، به جای رقابتی که طی دو سال گذشته ما شاهدش بودیم به یک همکاری دست بزنند، از اصلاح قانون مالیات ها و اصلاح قانون مهاجرت گرفته تا مسائل مربوط به سیاست خارجی. آقای اوباما هم به عنوان رئیس دولت به رغم شکست در انتخابات فکر کنم از این فرصت برخوردار شده که لوایع خودش رو به کنگره ارائه بکنه و از جمهوری خواهان انتظار همکاری داشته باشه. جمهوری خواهان هم با این پیروزی بسیار بزرگ و غیر منتظره از جانب رای دهنده ها یک دستور کار تازه‌ای گرفتن، با این مفهوم که کارها رو به پیش ببرند. به این ترتیب می شود آغاز نوعی همکاری بین دولت و قوه قانون‌گذاری رو پیش رو داشت. آقای اوباما امروز بعد از ظهر به وقت محلی البته با مردم آمریکا صحبت خواهند کرد و در واقع مخاطب او رهبران کنگره خواهد بود. برای یه روز جمعه هم از رهبران کنگره جهت نشستی در کاخ سفید ایشون دعوت کرده تا نقشه راه آینده مورد رایزنی قرار بگیره. از طرف دیگه نخستین جمله هایی که من پس از شعارها از رهبران جمهوری خواهان دیشب شنیدم پایان دادن به بن‌بست عملی در کنگره بود. میچ مک‌کانل رهبر جدید اکثریت در سنا دیشب گفت که ما متعهدیم در مسائلی که با دموکرات‌ها دیده مشترک داریم خیلی سریع همکاری را شروع بکنیم. ایشون تأکید کرد که صرفاً به دلیل اینکه یک سیستم دو حزبی در کشور برقراره نباید در درگیری‌های بی‌معنا درگیر بشه. جان بیدر رئیس مجلس نمایندگان هم گفت که از آراء مردم تحت تأثیر قرار گرفته ولی حالا وقت جشن و پالکوبی پیروزی نیست، بلکه زمان کار فرا رسیده. حتی آقای هری رید رهبر دموکرات ها در سنا هم با انتشار بیانیه امروز صبح پیام مشابهی داد و گفت که مفهوم آرای رای دهندگان آمریکا بسیار روشنه.
آقای صدیقی توی صحبتاتون اشاره کردیم به مسئله سیاست خارجی. با به قدرت رسیدن جمهوری خواهان در کنگره در عرصه سیاست خارجی چه تحولی ممکنه به وجود بیاد؟
بی‌تردید در عرصه سیاست خارجی هم همکاری های کاخ سفید و کنگره بیشتر از گذشته خواهد بود. در بسیاری از امور سیاست خارجی اتفاقا همواره نوعی اتفاق نظر وجود داشته و تنها موضوعی که موجب نگرانی کنگره بوده و هست مسئله توافق اتمی با دولت ایرانه، که در این زمینه هم فراموش نکنیم هم کاخ سفید و هم آقای جان کری وزیر خارجه بارها گفتن که بدون صلاح دید و ثواب دید کنگره عملی صورت نخواهد گرفت. در مورد مسائل دیگری مانند بحران اوکراین، مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش، اختلاف آنچنانی هم بین دو قوه مجریه و قضاییه وجود نداره و فقط کنگره تا حدودی خواستار شدت عمل بیشتری.
ممنونم ازتون. نادر صدیقی بود، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن. نادر صدیقی در حرفاش به این نکته اشاره کرد که این آغاز همکاری‌های تازه بین کنگره و دولت اوباما، اما برخی تحلیلگران هم نظرهای متفاوتی دارن و معتقدن که پیروزی جمهوری‌خواهان فشار بر دولت اوباما رو بیشتر میکنه، از جمله بهمن دیبایی، آقا استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. همکارم مهرداد قاسمفر گفتگویی کرده با بهمن دیبایی، آقا به خصوص در مورد ایران از او پرسیده که این پیروزی در کنگره برای جمهوری‌خواهان چه اثر مستقیمی بر مذاکرات اتمی 5 به علاوه 1 با ایران خواهد گذاشت. بشنویم نظر بهمن آقای دیبا در واشنگتن رو.
در شرایطی که حزب جمهوری‌خواه کنترل بیشتری در کنگره داره، حتما اصرار خواهد شد بر اینکه کنترل‌های بیشتری توسط کنگره بر مسیر این مذاکرات، نتایج اون و نحوه رسیدن به توافق اعمال بشه و این موضوع در واقع رسیدن به یک توافق رو که شاید در شرایط حاضر راحت‌تر به نظر می‌رسید به طرف وضعیتی که مشکل‌تر خواهد شد پیش می‌بره.
آیه اوباما الان وضعیت خیلی مناسبی نداره و آنچه در واقع درباره سیاست‌های اقتصادی کاخ سفید هست خیلی با استقبال محکمی روبرو نیست در سطح اجتماعی. آیا اگر در مورد پرونده اتمی ایران هم با حمایت کنگره روبرو نباشه و مشکلاتی ایجاد بشه، وضعیت کاخ سفید از اینی که هست الان تا حدی دشوارتر نخواهد شد؟
بله، بدون شک ما حتی در گذشته هم شاهد این بودیم که اکثر برنامه هایی که دولت میخواست پیش ببره با مشکلاتی در کنگره روبرو میشد، ولی الان در شرایط جدیدی روبرو هستیم که در واقع این میشه گفت عدم همکاری وارد مرحله جدیدتری خواهد شد و کنگره اصرار خواهد داشت که در تصمیماتی که گرفته میشه نقش عمرتری رو بازی بکنه در آینده. این موضوع بدون شک باعث فشار زیادی بر روی سیاست‌هایی که توسط دولت آمریکا دنبال میشه وارد خواهد.
ادامه سالهایی که از دوران ریاست جمهوری آیه اوباما و هیئت دولتش در واقع باقی مونده با این وضعیت تازه در کنگره چطور خواهد بود؟ در واقع در حوزه سیاست‌های داخلی و سایر سیاست‌های خارجی کاخ سفید تأثیرات چگونه هستند به نظر شما؟
من فکر می‌کنم ما به طور کلی شاهد وضعیتی خواهیم بود که کنگره نقش عمده‌تری رو در مسائل مهم کشور، به خصوص در مسائل مربوط به سیاست خارجی آمریکا، بازی خواهد کرد. وسط جهت کلی این هم به طرف بیشتر گردش به محافظه کاری بیشتر، نقش بیشتر ایده های مربوط به حزب جمهوری خواه در همه مسائل مربوط به کشور خواهد. من فکر میکنم که در مسئله حتی موضوع اتمی ایران که موضوع هستیه صحبت ما هست، ما بایستی این رو به عنوان یک عقب نشینی یا پسرفت کلی بدونیم که در این قضیه رخ داده. من در حال این اضافه بکنم که به نظر من نیسته که در واقع جمهوری اسلامی به یه نوعی فرصتی رو از دست داده، الان وارد وضعیتی شده که با مسائل جدیدتری روبرو خواهد شد و موضوع به سادگی گذشته پیش نخواهد رفت و در این حال این با روش جمهوری اسلامی در گذشته هم مطابقت داره، روشی که در مذاکرات مهم مربوط به کشور، فرض کنید در مسائل مربوط به گروگانگیری در سفارت آمریکا یا در مسائل مربوط به جنگ ایران و عراق هم شاهد اون بودیم و اون روش این استش که ادامه دادن موضوع و طول دادن موضوع تا موقعی که در واقع هیچ گزینه‌ای غیر از بدترین گزینه‌ها باقی نمونه و بعد انتخاب یکی از اونها. به نظر من جمهوری اسلامی و پرونده اتمی ایران هم داره به طرف همین مسیر پیش می‌ره.
پاسخ‌های بهمن آقای دیبا، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران رو شنیدیم. در آمریکا به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسم‌فر پاسخ می‌داد در مورد تأثیر پیروزی جمهوری‌خواهان در کنگره بر روابط این کشور و همینطور کشورهای پنج به علاوه یک با ایران بر سر مسئله اتمی.
مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
اگه فرصت نکردید این برنامه رو تا به حال بشنوید و بخشی از اون رو از دست دادید، میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بشنوید. اما در حالی که کارشناسان پیش بینی میکنن قیمت نفت در ماه‌های آینده تا 50 دلار هم سقوط میکنه، عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش بینی کرده در بودجه سال آینده کل کشور قیمت هر بشکه نفت 70 دلار و قیمت هر دلار هم 3200 تومان تعیین خواهد شد. عزت الله یوسفیان ملا در مورد قیمت نفت و شرایط کشور برای تهیه و تنظیم بودجه سال 94 گفته قیمت نفت در بودجه هیچ موقع به صورت واقعی و منطقی نبوده و همیشه بر پایه فرض و حدس و گمان بوده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد ابتدا از او در مورد تغییرات قیمت نفت پرسیده. احمد علوی:
قیمت نفت از دو عرصه میشه بهش نگاه کرد. اگه بلند مدت نگاه بکنیم، فرایند تاریخی کاهش مصرف انرژی های فسیلیه به دلایل متعدد، از جمله این که صنایع جایگزین ایجاد میشه و این صنایع جایگزین نیاز به انرژی های فسیلی رو از بین میبره. اما در کوتاه مدت که بخوایم نگاه کنیم، قیمت نفت یک متغیره، به اصطلاح اقتصاددان ها غیر متعینه، یعنی نمیشه در طی ماهای اخیر قیمت اون رو کاملا دقیق تعیین کرد. ولی عواملی که در بازار فعال هست، از جمله عوامل بنیادی مثل عرضه و تقاضا و عوامل روانی مثل عواملی که بتونه سوداگران رو فعال بکنه، الان وجود نداره در بازار نفت و همزمان یک اضافه تولید هم در بازار وجود داره و ذخایر نفتی هم بالاتر از اون حدیه که بازار میتونه تحمل کنه. بنابراین شیب قیمت نفت احتمالاً در کوتاه مدت کاهنده خواهد بود. حالا اینکه میزان دقیق اون رو کسی نمیتونه پیش بینی کنه، ولی به اصطلاح کارشناسان عرصه تخمین قیمت‌های نفت معتقدن که میتونه قیمت‌ها بین 45 تا 60 دلار در بشکه هم کاهش پیدا بکنه.
اما آقای علوی، یک نماینده مجلس روز سه‌شنبه اعلام کرد که قرار بودجه سال آینده بر مبنای نفت 65 تا 70 دلاری بسته بشه. اگر این پیش بینی درست از آب در نیاد، چه بر سر اقتصاد ایران خواهد اومد؟
خب چیزی که در مورد بودجه ایران میشه گفت اینه که بودجه ایران دارای دو کسر بودجه، یکی آشکار یکی پنهانه. همین بدهی‌های دولت به مؤسسات، پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی نوعی کسر بودجه تلقی میشه. بنابراین بودجه از همین الان بدون کاهش قیمت نفت دارای کسری هست. ولی در صورت اینکه قیمت نفت در بازارهای جهانی از این هم بیشتر کاهش پیدا کنه، طبیعیه که شکاف بین درآمد و هزینه‌های دولت افزوده خواهد شد و کسر بودجه افزایش پیدا خواهد کرد. دولت دو راه خواهد داشت: این که طبق معمول استفاده بکنه از نقدینگی بدون پشتوانه در بازار برای اینکه بودجهش رو بپوشونه کسریش رو، یا اینکه احتمالاً بودجهش رو به طور کلی کاهش بده و این هم تأثیرش این خواهد بود که رکود بیشتر خواهد شد و دولت ناتوان خواهد بود از اینکه اون پروژه خروج بدون تورم از رکود رو محقق بکنه. بنابراین دولت بین دو گزینه بعد قرار داره، یا اینکه با گسیل نقدینگی بدون پشتوانه هزینه‌های خودش رو تامین بکنه، یا اینکه با کاهش اندازه بودجه دولت این فرایند خروج از رکود رو به تأخیر بندازه و این رکود در شرایط فعلی باقی خواهد ماند.
و البته بخش عمده ای از وعده های انتخاباتی آقای روحانی بهبود مسائل اقتصادی بوده. با این وضعیت اجرای وعده های انتخاباتی چه خواهد شد؟
خب چشمانداز فعلی اقتصادی ایران نه تنها به خاطر مشکلات بازار نفت، بلکه به خاطر مشکلات انباشت از گذشته بسیار زیاده. بنابراین به نظر نمیرسه که دولت بتونه با یک روش بهینه مشکلات را حل کنه. دولت در نهایت مجبور خواهد شد که مثل گذشته این مشکلات رو با آینده بندازه و با عوامل و به اصطلاح روش‌های کوتاه مدت تأثیر مشکلات رو تأخیری بکنه، و الا حل مشکلات اقتصادی به شکل قاطع و به شکل شفاف به نظر میاد که در چشم انداز نباشه.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد در مورد قیمت نفت و همینطور دلار در بودجه سال آینده به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. اما نماینده روسیه در ناتو مدعی شده که غرب بدون مشارکت روسیه قادر نیست با چالش‌های جهانی مقابله کنه. در روزهای گذشته جنگ لفظی بین روسیه و ناتو به طور چشمگیری افزایش داشته، و در حالی که ناتو روسیه رو به ادامه مداخله در بحران اوکراین متهم می‌کنه، مسکو میگه سیاست ناتو در اروپای شرقی باعث تشدید تنش‌هاست. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
Александр Грушко, نماینده روسیه در ناتو، در مصاحبه با روزنامه روسیه کامرسانت گفت واقعه اخیر در اوکراین برای ناتو دستاویزی شده تا تحت لوای دفاع منطقی دوره تنش مانند جنگ سرد را آغاز کند. وی مدعی شد که ناتو پس از پایان عملیات نظامی در افغانستان به دنبال بهانه برای تقویت قوا بود و با وقوع بحران اوکراین چنین بهانه را به دست آورد. وی هشدار داد که مسکو در برابر اقدامات ناتو گام‌های متقابل برخواهد داشت، اما قوقا پیرامون پروازهای غیرعادی هواپیماهای جنگی روسیه در حوالی حریم کشورهای غربی و یا حضور زیردریایی های این کشور در بالتیک را جنگ رسانه‌ای برای تخریب وجهه روسیه دانست. گروشکو نماینده روسیه در ناتو در این حال تأکید کرد که مسکو آماده همکاری با غرب در مسائل همچون مبارزه با تروریسم، دزدان دریایی و مواد مخدر، جلوگیری از گسترش سلاح هسته‌ای و سایر چالش‌های منطقه‌ای و جهانی است. او افزود هرچند که پیمان اتلانتیک شمالی ممکن است از دید اعضایش قدرتمند به نظر برسد، اما به تنهایی قادر به مقابله با این گونه چالش‌ها نیست. و همچنین گفت که همکاری ناتو با اوکراین مانع رسیدن به راه حل صلح‌آمیز در مناقشه این کشور است. مصاحبه نماینده روسیه در ناتو تنها یک روز پس از آن منتشر شد که ژنرال فیلیپ بریدلوف، فرمانده ارشد ائتلاف ناتو، طی نشست مطبوعاتی در پنتاگون روسیه را متهم کرد که نه تنها به تعمیق بحران اوکراین دامن زده، که کشورهای ناتو را نیز تحریک می‌کند. او روسیه را کینه‌جو خواند و گفت
As we first started having the issues in Ukraine, we saw some increase and occasionally more.
از زمانی که با مناقشه اوکراین دست و پنجه نرم می‌کنیم، شاهد افزایش اقدامات تحریک‌آمیز روسیه در آسمان، دریا و روی زمین هستیم، که به عقیده من این اقدامات پیام کرملین به ماست. آنها می‌خواهند به ما بگویند که ابرقدرت هستند و با اقداماتشان می‌توانند بر محاسبات ناتو تأثیر بگذارند.
سه شنبه این ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو، در کنفرانس خبری بار دیگر روسیه را متهم کرد که به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین از جمله آموزش شبه نظامیان و فراهم آوردن تسلیحات برای آنها ادامه می‌دهد، و همچنین نه تنها دوباره شمار نیروهای خود در مرز اوکراین را افزایش داده، که در داخل اوکراین نیز نیرو دارد. روسیه همواره مداخله خود در بحران اوکراین را تکذیب کرده است. استانیسلاو بلکوفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که کرملین اوکراین را مسئله عمدتاً حل شده می‌داند و هدف بعدی آمریکاست.
Путин считает, что он уже принудил, например, Украину к массе уступок. Нарастание конфронтации с Западом Путина это не смущает, потому что
Путин معتقد است که به اندازه کافی اوکراین را مجبور به عقب نشینی کرده و از افزایش تنش‌ها با غرب نمی‌هراسد. او معتقد است ابزار باجگیری از آمریکا را در اختیار دارد و می تواند غرب را نیز به عقب نشینی وادارد. این ابزار آمادگی برای جنگ است. رویدادهای اوکراین نشان داده که غرب حاضر به جنگیدن با کشوری هسته‌ای نیست، اما روسیه برای دستیابی به اهدافش حاضر است بجنگد و در اوکراین این موضوع را ثابت کرد.
در شرایطی که روابط مسکو و غرب به دلیل مناقشه اوکراین به پایین‌ترین سطح از زمان جنگ سرد رسیده، روسیه آزمایش موشک‌هایی که قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای هستند را افزایش داده. بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، چهارشنبه یک موشک قاره‌پیما از نوع سینوا از زیردریایی اتمی در دریای بارنز در شمال روسیه پرتاب شد و به هدف خود در محدوده شبه جزیره کامچاتکا در خاور دور این کشور اصابت کرد. این سومین موشک قاره‌پیماست که روسیه در ده روز گذشته آزمایش کرده. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
صفحه فیسبوک رادیو فردا با بیش از 1,275,000 عضو منتظر شماست. اگر در این صفحه عضو نیستید میتونید امتحان کنید، سری به صفحه فیسبوک ما بزنید، شاید بدتون نیومد. اما جشنواره جهانی فیلم در شهر استکهلم پایتخت سوئد از امروز چهارشنبه 25مین دور فعالیت خودش رو آغاز کرده. 7 فیلم از سینماگران داخل و خارج ایران هم به این فستیوال راه پیدا کردن که فیلم‌های ملبورن، قصه‌ها و دو چهره ژانویه از جمله این فیلم هاست. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
25 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز بزرگترین جشنواره فیلم در سوئد فعالیت سالانه خود را در شهر استکهلم دنبال می‌کند. به این رویداد بزرگ فرهنگی هنری 201 فیلم از 60 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته که جملگی طی 11 روز در 9 سینمای استکهلم نمایش داده می شوند. از میان 7 فیلم منتخب سینماگران ایرانی در داخل و خارج، 2 فیلم با نامهای بچه ساخته علی اصغری و ملبورن به کارگردانی نیما جاویدی برای نمایش در بخش مسابقه برگزیده شدند. در فیلم ملبورن، نگار جواهریان و پیمان معادی نقش‌های اصلی را بر عهده دارند. فیلم سینمایی ملبورن از یک زن و شوهر جوان می‌گوید که در آستانه سفرشان بدون آنکه خود بخواهند درگیر یک سلسله ماجراهای پیچیده می‌شوند.
چیکارش کردی امیر؟
چیزی شده امیر؟
مامان تاله شده اصلا یه چیزی تو زندگی من پیش به من نیام به شما بگم؟
شاید
ما داریم تحویل میدیم امروز اینجا رو.
میرید از اینجا؟
بله.
کجا؟
ملبورن.
من میترسم.
زنگ بزن به پلیس.
اگه تو اصلا راستشو گفته بودی که الان به این وضع نمیافتادی.
نه.
چی شده سارا؟
تو زنم، این حرف منو باور نمیکنی. چجوری توقع داری مردم حرف ما رو باور کنن؟
در جشنواره استکهلم 2 فیلم پرسر و صدای من عصبانی نیستم ساخته رضا دورمیشیان و قصه ها از رخشان بنی اعتماد هم نشان داده می شود. امروز ساخته رضا میرکریمی با بازی پرویز پرستویی و شهلا گلستانی از جمله 5 فیلم برگزیده سینماگران داخل ایرانند که در این فستیوال نشان داده می شوند. فیلم امروز از یک راننده تاکسی میگوید که یک مسافر حامله را به بیمارستان میرساند، ولی این حرکت پیش‌داوری‌های گوناگونی را درباره راننده و ارتباطش با این زن باردار به بار می‌آورد.
حالا حالش خوب میشه؟
نگرانش هم هستی؟
اینجا بهشت مردایی مثل تو.
نگران سلامتی بچه‌ش، شما یه کاری بکنید.
کم تب داره، چراغ را نمیذاره روشن کنم.
تا 10 دقیقه دیگه باید اتاق عمل باشه.
درباره فیلم امروز جعفر پناهی گفته رضا میرکریمی در ساخته آن به قله جسارت در فیلم سازی پا گذاشته. در 25مین فستیوال استکهلم 2 فیلم سینمایی رفتار شایسته ساخته دزیره اخوان از آمریکا و فیلم 2 چهره ژانویه از حسین امینی هم با شرکت بازیگران بین المللی محصول آمریکا، انگلستان و فرانسه نشان داده می شوند. جشنواره سوکولم از روز چهارشنبه این هفته تا 25 آبان ماه جاری درهای خود را به روی دوستداران سینما باز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی همچنان ادامه داره. تا چند لحظه دیگه بخش دوم این مجله رو به شما تقدیم میکنیم. همراه ما بمونین، براتون 15 دقیقه دیگه از این مجله رو به زودی آماده کردیم و بهتون تقدیم میکنیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 دقیقه شب در ایرانه و شنونده بخش دوم مجله شامگاهی هستین. اگه تازه با ما همراه شدیم بهتون خوش آمد میگم. سلام، شبتون بخیر. و در بخش دوم این برنامه اول خبرها رو میشنویم، بعد هم مجله اقتصادی نماگر رو. حسین قویمی اینجاست، همکارم، ابتدا از خبرها برای ما خواهد گفت در چهار گوشه جهان. آقای قویمی
با درود فراوان. عوض حیدرپور از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید عامل حوادث اسیدپاشی اصفهان یک نفر بوده که با سرنخهای به دست آمده به زودی دستگیر میشود. و روز چهارشنبه با رد سازمان یافته بودن این حوادث به خبرگزاری فارس گفت گزارش هیئت ویژه اعزامی به اصفهان یک شنبه هفته آینده در کمیسیون امنیت ملی مجلس قرائت و بررسی خواهد شد. این نماینده مجلس همچنین بر لزوم اصلاح تغییر قانون مجازات مجرمان اسید پاشی تاکید کرد. مقام ایران دست کم 4 مورد اسید پاشی در اصفهان را طی هفته های گذشته تایید کردند. در خبر دیگر، برخورد یک دستگاه خودرو به عابران پیاده در اورشلیم دست کم 10 زخمی بر جای گذاشت. به گفته سخنگوی پلیس اسرائیل این تصادف عمدی بوده و راننده خودرو با تیراندازی پلیس کشته شده است. هویت فرد مهاجم تا کنون فاش نشده است. این حمله ساعاتی پس از درگیری میان تظاهرکنندگان فلسطینی با پلیس اسرائیل در اطراف مسجد الاقصا رخ داد. در ایران، مؤید حسینی صدر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از یک تخلف 400 میلیون دلاری در واردات قطعات هواپیما خبر داد. و روز چهارشنبه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت این تخلف در سالهای گذشته انجام شده و فرد متخلف برای واردات قطعات هواپیما از دولت وقت اعتبار گرفته، اما این قطعات هرگز به ایران وارد نشده است. این نماینده مجلس هویت فرد متخلف را فاش نکرده، اما تأکید کرده است که مدارک و مستندات این پرونده را در اختیار دارد و پیگیری آن آغاز شده است. به گفته وی، طی 8 سال گذشته در ایران موارد متعددی از سوء استفاده از شرایط تحریم ها رخ داده است. همچنان در ایران، نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دادسرای اوین احضار شد. به گزارش وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم محمدی بر اساس احضاریه‌ای که دریافت کرده باید صبح روز شنبه 17 آبان ماه به شعبه 2 بازپرسی دادسرای اوین مراجعه کند. نرگس محمدی هفته گذشته در مراسم دومین سالگرد درگذشت ستار بهشتی با بیان اینکه وی بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کشته شده است، از عملکرد دو قوه مقننه و قضاییه در پیگیری پرونده این وبلاگ نویس انتقاد کرده بود. در همسایگی ایران، پلیس پاکستان میگوید بیش از 40 مظنون در رابطه با قتل یک زوج مسیحی در این کشور بازداشت شدند و تحقیقات در این باره ادامه دارد. شماری از اهالی روستایی در نزدیکی شهر لاهور، مرکز استان پنجاب پاکستان، روز سه‌شنبه یک زوج مسیحی را به اتهام اهانت به قرآن کشتند و سپس اجساد آنها را سوزاندند. آقای ولیزاده.
ممنونم آقای قویمی. مشروع خبرها رو شنیدیم و نوبت میرسه به مجله اقتصادی نماگر، کاری از همکارم آرش حسن نیا. اما پیش از این که همراه بشیم با آرش و مجله اقتصادی نماگر، من رضا ولی‌زاده از طرف همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم و براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم و شما رو تنها میذارم با آرش و همینطور مجله اقتصادی نماگر.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون مروری خواهیم داشت بر جدیدترین گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار کشورهای جهان در سال 2015 میلادی. با من همراه باشید. در گام نخست با هانا کاویانی همراه بشیم و خلاصه ای از چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات هفته جاری ایران رو بشنوید.
لابلای یادداشت‌ها.
چرا تولید جذابیت ندارد؟ این پرسشی است که بر عنوان یادداشت فرخ قبادی اقتصاددان نشسته است. آقای قبادی در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده می نویسد، سال هاست که تولید در ایران به فعالیتی پرچالش و کم بازده تبدیل شده و جذابیت خود را برای سرمایه گذاران بالقوه تا حدود زیادی از دست داده است. او در توضیح کاهش جذابیت تولید ادامه می‌دهد، سودآوری نازل و در بسیاری موارد منفی تولید نه تنها بسیاری از بنگاه‌ها را به تعطیلی کشانده و بنگاه‌های فعال را نیز به سوی پرتگاه می‌برد، بلکه تصویری به شدت تیره و تار از چالش‌های تولید و استیصال تولید کنندگان را به تماشا گذاشته است که سرمایه‌گذاران بالقوه را از ورود به این عرصه برحذر می‌دارد. آقای قبادی در ادامه تحلیل خود به تلاش دولت 11 برای بهبود شرایط حاکم بر اقتصاد ایران اشاره کرده و مهار تورم به نوشته او تازنده را یکی از دستاوردهای دولت در همین راستا ارزیابی کرده است. به نوشته این اقتصاددان، تخفیف بحران کنونی تولید در کشور و تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی نیازمند کاهش چالش‌ها و مهمتر از آن بالا بردن نرخ بازده سرمایه در این فعالیت هاست. فرخ قبادی در جای دیگری از تحلیل خود تأکید می‌کند که هنوز بسیاری از سیاستگذاران کشور عمق و دامنه بحران تولید را به درستی در نیافتند. به نوشته این کارشناس و صاحب نظر اقتصادی، کاهش هزینه انرژی مصرفی واحدهای تولیدی، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و درآمد واحدهای صنعتی و اقداماتی از این دست می تواند جان تازه‌ای به بنگاه‌های تولیدی بدهد و قطعاً سرمایه‌گذاران بیشتری را به عرصه تولید خواهد کشاند. جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در تحلیلی که برای روزنامه آرمان چاپ تهران نوشته است، تأکید می‌کند که بخش تولید در ایران دچار عقب ماندگی است. به باور این اقتصاددان، دادن یارانه به بخش تولید اقدام اشتباهی است و کمکی به بخش تولید نخواهد کرد. این استاد اقتصاد بخش عمومی معتقد است که مشکلات بخش صنعت و تولید ایران ناکارآمدی، بهره‌وری پایین نیروی کار و همچنین صنایع به شدت انرژی بر است. با این توضیحات آقای پژویان توصیه می‌کند که اگر قرار است یارانه‌ای هم به بخش تولید اختصاص یابد، در راستای تغییر و بروز کردن تکنولوژی بخش صنعت و تولید باشد و به سمت صرفه‌جویی در مصرف انرژی حرکت کند. به نوشته این اقتصاددان، باید کاری کرد که بهره‌وری کار و سرمایه در بخش صنعت افزایش یابد. جمشید پژویان تأکید می‌کند که بدون این اقدامات، پرداخت یارانه به بخش تولید به جز ادامه این وضعیت وخیم، هیچ کمکی به بخش صنعت و تولیدی کشور نخواهد کرد و مشکلات بخش تولید با دادن یارانه رفع نخواهد شد. رئیس پیشین شورای رقابت در پایان تحلیل خود می‌نویسد صنعت و بخش تولید ایران تنها از طریق بالا بردن کیفیت، افزایش کارایی و بالا بردن بهره‌وری می‌تواند رشد داشته باشد و به حیات خود ادامه دهد. در غیر این صورت در هیچ کجای دنیا مشاهده نمی‌شود که بخش تولید از طریق دریافت یارانه بتواند به حیات خود ادامه دهد.
شماره وعده ها. حسن روحانی حتی پیش از پیروزی در انتخابات خرداد 92 بهبود فضای کسب و کار را هدف اصلی دولت احتمالیش در حوزه اقتصاد معرفی میکرد.
دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه. بهبود محیط کسب و کار، اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد، اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا میکنه. اگر یک مقدار ثبات برگرده، مردم بدونن مقررات هر روز تغییر نمیکنه، همین که ثبات برگرده همه فعال میشن، بخش های مختلف فعالیت خودش رو آغاز میکنه. اگر ما بتونیم رونق اقتصادی رو درست کنیم، بحث بیکاری هم حل میشه.
مفهوم چند وجهی فضای کسب و کار و استانداردهایی که در گزارش‌های بانک جهانی از تغییرات شاخص‌های فضای کسب و کار ارائه می‌شوند، محدود به فضای اقتصاد نمی‌مانند و تحولات در حوزه اقتصاد، سیاست، حقوق و حتی اجتماع را در بر می‌گیرند، تا در نهایت با استفاده از این مفهوم نشان داده شود که سرمایه‌گذاران، اصحاب تولید، صنعتگران و فعالان اقتصادی تا چه اندازه مشتاق سرمایه‌گذاری هستند یا تا چه حد انگیزه‌ها و زمینه‌های مناسب و فراهم برای تولید را از دست دادند. حسن روحانی از پس آن انتخابات رئیس جمهوری ایران شد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت او نیز پس از نشستن بر صندلی خیابان باب همایون بر هم و غم دولت 11 برای ارتقای فضای کسب و کار اصرار کرد تا امید به گردش آسان‌تر امور برای انجام کار اقتصادی در میان فعالان این حوزه تقویت شود.
مهمترین اولویت راهبردی خودمون رو افزایش توان ثروت آفرینی کشور و تقویت توان ملی قرار دادیم و اعتقاد ما بر اینه که مهمترین اهرم اون بهبود فضای کسب و کاره.
بانک جهانی به تازگی گزارش مربوط به فضای کسب و کار سال 2015 میلادی را منتشر کرده است. در این گزارش که آمار و داده‌های دوره یک ساله از خرداد سال 92 تا خرداد ماه امسال در 189 کشور جهان را مورد توجه قرار داده است، ایران در رتبه 130 کشور جهان ایستاده است. در ارزیابی اولیه بانک جهانی از فضای کسب و کار در سال گذشته رتبه ایران 152 بود، اما اون رتبه با ارزیابی مجدد بانک جهانی به رتبه 132 بهبود یافت و اگر مبنای مقایسه را همین ارزیابی تازه بانک جهانی قرار دهیم، فضای کسب و کار در ایران از گزارش پیشین بانک جهانی تا گزارش جدید که دوره زمانی سال آینده را مورد توجه قرار می‌دهد، 2 رتبه ارتقا و بهبود یافته و از رده 132 به رتبه 130 این جدول رسیده است. صدرنشینان این فهرست همچون سالهای گذشته سنگاپور، نیوزلند، هنگ کنگ، دانمارک و کره جنوبی بودند و در انتهای فهرست 189 کشور مورد مطالعه بانک جهانی، بدترین فضای کسب و کار از آن کشورهای اریتره، لیبی، آفریقای مرکزی، سودان جنوبی و کشور چاد بود. در گزارش‌های بانک جهانی از فضای کسب و کار 10 شاخص جزئی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و تغییرات مؤثر بر این 10 حوزه چرخه عمر کسب و کار ردیابی و سنجش می‌شوند. شروع یک کسب و کار، دریافت مجوزهای ساخت و ساز، اشتراک برق، ثبت دارایی‌ها و مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت بین‌المللی، اجرای قراردادها و رفع ناتوانی از پرداخت دیون و بدهکاری‌ها یا خروج از فعالیت اقتصادی 10 شاخصی است که در گزارش بانک جهانی مورد توجه و ارزیابی قرار می‌گیرند. بهترین رتبه ایران در این شاخص‌های 10 به شاخص شروع کسب و کار مربوط می‌شود که نسبت به سال گذشته 8 رده ارتقا یافته و به رتبه 62 جهان رسیده است. اما بیشترین میزان ارتقا و بهبود در میان این شاخص‌های 10 از پارسال تا گزارش امسال بانک جهانی به شاخص اشتراک برق مربوط می‌شود. این شاخص در این دوره یک ساله 12 رتبه ارتقا یافته، اما جایگاهی بهتر از رتبه 107 کسب نکرده است. بر اساس این گزارش بانک جهانی، دریافت مجوزهای ساخت و ساز بزرگترین مشکل و مانع سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در ایران است. رتبه ایران در این شاخص جایگاه 172 است و نسبت به گزارش سال قبل بانک جهانی 11 رده تنزل داشته است. ارزیابی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد از ابتدا تا انتهای دریافت مجوزهای ساخت و ساز یک واحد اقتصادی در ایران حدوداً 320 روز زمان می‌برد و هزینه‌ای معادل $15,000 برای سرمایه‌گذار رقم می‌زند. متوسط دوره زمانی لازم برای دریافت مجوزهای ساخت و ساز در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 132 روز است و مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که اوضاع برای دریافت مجوزهای ساخت و ساز یک واحد اقتصادی در ایران چقدر دشوار، مشکل و پیچیده است. همزمان با انتشار گزارش سال 2015 بانک جهانی از وضعیت فضای کسب و کار 189 کشور جهان، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انتشار گزارشی نظارتی نحوه اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را بررسی کرده است. قانونی که در بهمن ماه سال 90 تصویب و به دولت ابلاغ شد. اما همان گونه که در این گزارش تصریح شده، محمود احمدی نژاد به دلیل مخالفت با محتوای این قانون عملاً از اجرای آن سر باز زد. بر اساس این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 47 حکم قانونی به تفکیک مجری وجود دارد که از میان این تعداد حکم فقط 4 مورد آنها اجرایی شده است. در این گزارش تصریح شده که به رغم شعارهای انتخاباتی حسن روحانی و همچنین تاکید او به اجرای این قانون و با وجود گذشتن بیش از 1 سال از عمر دولت 11 هنوز در عمل گام‌های مهمی برای اجرای این قانون برداشته نشده است. از اینکه تا پایان این نماگر همراه من بودید از شما سپاسگزارم. راه ارتباطی من و شما آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.